به نام خدای عشق و مهر و آگاهی، خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان دل هستم در 28مین دوره کتابخانه گروهی تحت عنوان آشنایی با 5 تیپ شخصیت سمی. ولی قبل از اینکه ما آشنا بشیم با 5 تیپ شخصیت سمی، باید ابتدا آشنا بشیم با تیپ‌های شخصیت سالم. ببینیم افراد سالم چه افرادی هستند، و قبل از اینکه افراد سالم رو هم حتی ما بشناسیم، باید ببینیم که اصلا چرا ما باید با این تیپ‌های شخصیتی آشنا بشیم و آشنایی با این تیپ‌های شخصیتی چه کمکی به ما می‌کنه. خیلی از شما عزیزان در ابتدا صحبت کردید و دلیل شرکتتون رو در این دوره کتابخوانی گفتید که دقیقاً مزایای آشنایی با تیپ‌های شخصیتی هم همین صحبت‌هایی بود که شما عزیزان داشتید. ما آشنا میشیم با تیپ‌های شخصیتی که رابطه خودمون رو با دیگران بهتر کنیم. این یکی از مهمترین اتفاقاتی هست که قراره برای تک تک ما بیفته. مورد بعدی این که وقتی ما با تیپ‌های شخصیتی آشنا بشیم، متوجه این قضیه میشیم که هیچ تیپ شخصیتی نسبت به تیپ شخصیتی دیگه‌ای برتری نداره. این که من بگم من برونگراها خیلی عالیان، میتونن ارتباطات خیلی خوبی داشته باشن نسبت به درونگراها، یک توهم بیشتر نیست. درونگراها هم قطعا یک سری ویژگی ها و خصوصیاتی دارن که میتونن با اونها خیلی عالی زندگی کنن و من برونگرا اون ویژگی ها رو ندارم. پس هیچ تیپ شخصیتی هیچ مزیت و برتری نسبت به تیپ شخصیت دیگه ای نداره. مورد بعدی که قرار هست انشاءالله متوجه اون بشیم، این که افراد با تیپ‌های شخصیتی حتی اگر یک تیپ شخصیتی هم باشن، ولی باز هم قطعاً تفاوت‌هایی با همدیگه دارن. ما وقتی که به تیپ‌های شخصیتی رو معرفی کنیم، می‌بینیم که ما 16 تیپ شخصیتی داریم. درست؟ اگر که قرار باشه همه آدم‌ها فقط بر اساس این تیپ‌های شخصیتی باشن، ما در این 8 میلیارد جمعیتی که داریم 16 مدل داریم. به نظر من یکی از ضعف‌ترین قسمت‌های روانشناسی ضعف این خصوصیات متولدین ماه‌های مختلف هست. مثلا ماه شهریور این خصوصیات رو داره، متولدین مهر ماه این خصوصیات رو دارن. به عنوان مثال من 3 تا برادر دارم، هر 3 تای اونها متولد شهریور هستن، با 3 تا شخصیت کاملا متفاوت. ما نمیتونیم بگیم افراد به خاطر اینکه در این ماه به دنیا اومدن این ویژگی ها رو دارن. درسته میان 10 تا ویژگی میگن، شاید 3 تای اونها در من باشه، میگن وای چه جالب، چقدر خوب گفته. نفر بعدی میاد چند تا از اونها رو داره، میگه وای چقدر خوب گفته. ولی واقعا اینها کاملا تصادفی و کاملا اتفاقی هماهنگ شده و هیچ پشتوانه علمی واقعا پشت این صحبت ها نیست. در مورد تیپ های شخصیتی هم باید به این نکته توجه کنیم که هر کدوم از ما هر تیپ شخصیتی که داشته باشیم، ولی با ژن های متفاوتی به دنیا اومدیم، در محیط های متفاوتی بزرگ شدیم. پس هر آدمی منحصر به فرده هر تیپ شخصیتی میخواد داشته باشه. اگر من و پرستو از لحاظ تیپ شخصیتی دقیقاً عین هم باشیم، ولی ممکنه 1001 اختلاف هم با هم دیگه داشته باشیم. درسته؟ پس هیچ وقت بر اساس اینکه اون تیپ‌های شخصیتیمون مثل همه، پس میتونیم خیلی راحت با هم در کنار هم دیگه باشیم، نه تیپ‌های شخصیتی ما خیلی متفاوته پس نمیتونیم ما با هم باشیم، اصلا این چیزها نیست. برای اینکه موارد بسیار مؤثر دیگه هم هستن که میتونن در ارتباطات ما تاثیرگذار باشن و خود اونها کمک میکنن که با وجود اختلاف ها ما بتونیم در کنار هم با هم دوست باشیم، با هم ارتباط داشته باشیم، افراد با هم دیگه ازدواج کنن و بقیه ارتباطاتی که ممکنه شکل بگیره. و خیلی هم طبیعی هست که ما این باور رو داشته باشیم که هر چقدر ارتباط بهتر باشه با هر فردی، ویدا جون مثال زدم سوپری که ما میریم خرید میکنیم، خودمون صبح که از خواب بلند میشیم، دوستان دیگه مثال زدم در یه خانواده 4 نفره 4 نفریم دوست داریم در کنار هم زندگی کنیم، و هر کدوم از شما عزیزان مثال هایی که زدید، خانم مرادی عزیز که دوست داشت بچه هاش از دستش ناراحت نشه، هر کدومتون هر مثالی که زدید دنبال این بودید که لذت بیشتری از زندگیتون ببرید. درسته؟ و برای اینکه لذت بیشتری ببرید، شناخت آدم ها یکی از ابزارهایی هست که به ما کمک میکنه بتونیم حس و حال بهتری رو در زندگیمون تجربه کنیم. به هر حال اینکه اختلاف بین آدم ها هست و این اختلافات گاهی اوقات میتونه بسیار آزاردهنده باشه، خب شکی نیست. آدم ها یه جالبه، من یه تحقیق رو بهتون بگم. یه تحقیق انجام شده بین زوجها که در سنین، اینو من خواهش میکنم یادداشت کنید و بعد از پایان جلسه به من بگید که شما در کدوم گروه سنی قرار دارید و چقدر این موضوع رو قبول دارید، برای اینکه تحقیق علمی هست و تعداد خیلی زیادی آدم این تحقیق درشون انجام شده. افراد بین 31 تا 40 سال معمولا بیشترین اختلاف رو زن و شوهرها با همدیگه دارن، اصلا کاری به تیپ شخصیتیشون هم ندارید. اینها معمولا بیشترین اختلاف رو با هم دیگه دارن، برای که این سن اون سنی هست که میخوان تصمیمات مالی مهم در زندگیشون بگیرن. احتمال اینکه بخوان مثلا بچه دار بشن، والد بشن خیلی زیاده. سرمایه گذاری های کلان زندگیشون رو میخوان در اون سن انجام بدن و یه موارد این چنینی باعث میشه که اختلاف نظرها زیاد باشه و اختلاف زیادی هم آدم ها با هم دیگه داشته باشن. سن 41 تا 50 سال معمولا این رضایت خاطر بیشتری نسبت به همدیگه دارن. سن 51 تا 60 سال آدم ها به خاطر اینکه به خودآگاهی بیشتری میرسن، شناختشون هم بیشتر میشه و کلن آرومتر میشن. و سن 61 به بالا، در واقع این سن اگر که از لحاظ جسمی سلامت باشن و بیماری جسمی خاصی نداشته باشن که خیلی اذیتشون کنه، مشکل مالی خیلی زیادی نداشته باشن که درگیر باشن زیاد، این سن میشه بهترین سن و بیشترین لذت رو زوج‌ها میشن از زندگی زناشوییشون ببرن. حالا ببینیم شما جزء کدوم دسته هستید و چقدر این موضوع رو قبول دارید. انشالله پایان جلسه در خدمتتون هستم. یه مطلب دیگه که میخواستم بگم دوستان، به صورت کلی، اصلا کاری به تیپ شخصیتی ندارم، یه جملاتی رو قطعا شما شنیدید، مثلا من افتخار میکنم که در روستا به دنیا اومدم، من افتخار میکنم که پدرم یک کشاورز بوده، من افتخار میکنم که در فلان خانواده متولد شدم، یا من افتخار میکنم، من خیلی خوشحالم که تیپ شخصیتی من این تیپ شخصیتی هست. کدوم از اینها نه خوشحالی داره نه افتخار داره؟ چرا؟ برای اینکه ما در به وجود اومدن اون اتفاق هیچ نقشی نداشتیم. من افتخار میکنم که یک روستا زاده ام، مگه انتخاب دیگه هم داشتی؟ پدر و مادر تو در روستا زندگی میکردن، تو در روستا متولد شدی، به چی افتخار میکنی؟ به یه اتفاقی که افتاده و خودت هیچ نقشی نداشتی؟ من افتخار میکنم که در ایران به دنیا اومدم، انتخاب دیگه ای هم مگه داشتی؟ پس یادمون باشه حتی وقتی که میخوایم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم و افتخار کنیم به اون موضوع، افتخار کنیم به اون چیزی که دستاورد خودمون هست. من میتونم افتخار کنم به این که بگم من یک انسان مثلا با ساختاری بودم، خیلی با ساختار بودم، نمره با ساختاری من مثلا از 1 تا 10 9 بود و چون این با ساختاری خیلی زیاد داشت من رو خیلی اذیت میکرد، روی خودم کار کردم و این رو رسوندمش به 6. اینجا من اومدم یه کاری رو انجام دادم، یه زحمتی کشیدم، یه تلاشی کردم، به تلاش خودم افتخار میکنم. پس افتخار میکنیم به دستاورد خودمون، به اون کاری که خودمون انجام دادیم. تیپ شخصیتی شما هر چه که باشه، تیپ شخصیتی همسر شما، فرزند شما، همکار شما، دوست شما، با اون تیپ شخصیتی به دنیا اومده. پس نه خوشحالی داره نه ناراحتی داره و همه تیپ‌های شخصیتی هم همونجوری که گفتم به یک اندازه ارزشمند هستن. و مطلب آخر هم بگم و وارد تیپ‌های شخصیتی بشم. ببینید دوستان، این تیپ‌های شخصیتی ممکنه که در یه جامعه یه سری تیپ‌های شخصیتی طرفدارهای بیشتری داشته باشه ولی این لزوما به معنی بهتر بودن اون نیست. مثال میزنم، حالا این جامعه میتونه خانواده باشه، یه خانواده 3 نفره، یه خانواده 4 نفره. توی اون خانواده به خاطر اینکه مثلا یه خانواده 4 نفر رو در نظر میگیریم، اینا 3 نفرشون برونگرا هستن، برونگرای زیاد، یه نفر درونگرا میشه، اون خانواده ترجیحشون اینه که اونم درونگرا برونگرا بود و مثل اونها بود، ترجیحشون اینه. میریم توی جامعه یکم بزرگتر، سر یک کلاس، معلم خودش یک معلمی هست که یک معلم خیلی با ساختاره، ترجیح میده که بچه‌های با ساختاری باشن و اون بچه‌هایی که خیلی منعطفن رو بچه‌های شاید بی‌انضباطی بدونه. ترجیحش اینه که بچه‌ها با ساختار باشن، انتخاب اونه. در حالی که اگر واقعا این رو میدونست که این بچه در انعطاف پذیری خودش هیچ نقشی نداشته و این مدلی به دنیا اومده، با اون بچه ها به یک مدل رفتار نمی کرد. من الانی که دارم با شما صحبت می کنم و داره این ویس رفت میشه و بعد قراره مثلا 40 نفر این ویس رو بشنون، مجبورم یه مدل صحبت کنم. ولی اگر که قرار بود با شما 40 نفر به صورت جدا جدا صحبت کنم، قطعا نمیتونستم یک مدل صحبت کنم. هر کدوم از شما یه مدل صحبت کردن رو میپسندید. یه نفر میگه نه، جلسه بهتر بود از اول تا آخر همینجور باز باشه، پرسش و پاسخ باشه، حرف بزنیم، گفتگو کنیم. یه نفر میگه نه، چقدر خوبه که صداها اینجوری ضبط میشه، هیچ صدای مزاحمی نباشه و ما فقط این 1 ساعت وایس رو داشته باشیم. یه نفر دیگه میاد میگه اصلا این جلسات آنلاین فایده نداره، جلسه فقط باید حضوری باشه. نفر بعدی میاد میگه نه، جلسات حضوری خیلی وقت گیره، جلسه آنلاین خیلی عالیه. هر کدوم یه نظری رو دارن و قطعاً به خاطر اینکه هر کسی یک نظری داره و هر کسی یک مدل رو میپسنده، ما نمیتونیم نسخه واحد در هیچ زمینه برای همه آدم‌ها بپیچیم. همه آدم‌ها میتونن 2 تا بچه من باشن، میتونن همسر و فرزند من باشن، ما نمیتونیم نسخه واحد بپیچیم. اینجاست که شناخت تیپ‌های شخصیتی بسیار بسیار میتونه به ما کمک. بریم سراغ تیپ‌های شخصیتی. دوستان نازنین، شما اگر که هر کدومتون کاغذ و خودکاری در اختیارتون هست، لطفاً 4 تا خط افقی بکشید. خود منم دارم می‌کشم. 4 تا خط افقی بکشید. خط افقی اول، یک سر خط بنویسید برونگرا، یک سر خط بنویسید درونگرا. چرا این کار ما میکنیم؟ برای اینکه میخوایم مرتب به خودمون یادآور بشیم که برونگرا و درونگرا و کلن تیپ شخصیتی یک طیفه. من نمیتونم بگم من برونگرای مطلقم یا من درونگرای مطلقم. نه. این یک طیفه که من اگر که وسط این طیف رو مشخص کنم و عدد 50 رو بنویسم، باید ببینم من به کدوم سمت این طیف گرایش بیشتری دارم. به هر سمتی که گرایش بیشتری داشته باشم، در واقع من اون تیپ شخصیتی من میشه. به عنوان مثال، من نوعی میام میگم من در این قسمت تمایلم به سمت برونگرا بیشتره، گرایشم به سمت برونگرایی بیشتره. مثلا توی این طیف من میام به سمت برونگرایی و نمره 60 رو میارم. این نمره 60 به من چی میگه؟ میگه شما اگر که بخوای کل نمره رو 100 در نظر بگیری، 60 نمره تو میشه برونگرایی و 40 نمره تو میشه درونگرایی. پس هیچ آدمی دوستان نه صفر مطلق نه 100 مطلق. این رو خاطرتون باشه. ممکنه نمره من زیاد باشه، مثلا به جای 60 نمره من 80 باشه، به جای 60 نمره من 70 باشه، ولی موضوع اینه که من هم برونگرایی و هم درونگرایی رو با هم دارم. پس طیف اول ما میشه برونگرایی و درونگرایی. برونگراها یه سری ویژگی‌های عمومی دارن که من خدمتتون میگم. همونجوری که از اسمشون پیداست، معمولا ترجیح میدن با بقیه افراد باشن. خیلی تنها بودن رو دوست ندارن. آدم هایی هستن که مثلا اگر که امشب تصمیم بگیرن فردای سفری رو برن، همون لحظه میگن میخوای به فلانی هم زنگ بزنیم ببینیم اونا میتونن با ما بیان یا نه، میخوای به خاله اینا هم یه زنگ بزنیم شاید اونا تونستن اومدن. همچنین انگار دوست داره آدم ها رو دور هم جمع کنه. اگه بخواد بره بیرون، ترجیحش اینه که زنگ بزنه یکی دو نفر رو پیدا کنه با اونها بره بیرون. اینکه خودش بره تنهایی داخل یک کافه بشینه، مثلا یه نوشیدنی سفارش بده، یک ساعت بشینه، حالا یا سرش رو گوشی خودش باشه یا اینکه اصلا نه یک ساعت بشینه غرق در افکار خودش باشه، خیلی این حالت ها رو نمیپسنده و ترجیحش اینه که با دیگران باشه. معمولا افراد برونگرا به چیزهای مختلفی علاقه مندن. آدم هایی هستن که ممکنه بچه ها، هیچ کدوم از اینها مطلق نیست، من خواهش میکنم به این کلمه خیلی دقت کنید، ممکنه شغل عوض کنن مرتب، تنوع گرایی بیشتری ما در اونها میبینیم، کمتر پیش میاد که یه جایی بتونن بمونن، ثابت بمونن و به اصطلاح خودمون قرار داشته باشن. مرتب به چیزهای مختلفی علاقه مند میشن. این افراد معمولا آدمهای خیلی زیادی دور و بر خودشون دارن، دور و برشون شلوغه. شاید داشته باشید آدمهای در اطراف خودتون که مثلا شما میگید که آره داشتم میومدم ماشین خراب بود، ماشین انگار یه صدای اضافه‌ای داشت، همون موقع میگه صبر کن من یه دوستی دارم الان یه زنگی بهش میزنم باش صحبت میکنم فردا ماشین رو باید پیشش درست میکنه. میگه که امروز رفتم دکتر این نسخه رو برام نوشته، یکی از داروهاش پیدا نمیشد. صبر کن من یه دوستی دارم داروخونه داره الان زنگ میزنم پیگیری میکنم ببینم میتونم بعد این مشکلت رو حل کنم. خیلی دوستای زیادی دارن، با افراد خیلی زیادی ارتباط دارن و راحت هم ارتباط برقرار میکنن. به عنوان مثال، حالا آخرین موردی که من خودم دیدم و خیلی برام جالب بود و قشنگ بود، پلیس راهنمای رانندگی یه نفر یه ماشین رو نگه داشته بود که حالا سرعتش زیاد بود فکر میکنم، نگه داشته بود که براش جریمه بنویسه. این آقا اینقدر عالی، حالا علاوه بر اینکه خیلی خوش برخورد، خیلی خوش مشرف، خیلی بگو بخند با این آقای پلیس، حتی رفت از تو ماشین براش میوه آورد، میوه بهش تعارف کرد، با یک ظرف یه بار مصرف تخمه براش آورد گذاشت اونجا، بعد جریمش هم گرفت سوار ماشین شد رفت. ببینید به همین راحتی توی یه شرایطی که اصلا شرایط خوشایندی هم نیست ولی میتونن اینجوری ارتباط برقرار کنن. آدم هایی هستن که معمولا پرحرفن، یعنی وقتی که در یه جمع هستن از روی پرحرف بودنشون میتونید تشخیص بدید که اینها برونگرا هستن یا درونگرا. معمولا مجلس رو دست میگیرن، زیاد حرف میزنن، گاهی اوقات اگر که برونگرایشون خیلی بالا باشه انقدر حرف میزنن که واقعا بقیه حتی خسته میشن، یا اگر یه آدمی درونگرایی اونجا باشه همیشه میاد بیرون یه نفر رو پیدا کنه بهش بگه وای خسته نشد انقدر حرف زد سرم رفت بابا به خاطر خودت یه استراحتی بکن. ولی نه، معمولا پرحرفن و البته خوشمشربن، گاهی اوقات هم نه، واقعا میتونن خسته کننده باشن. آدم های برونگرا یه ویژگی دیگه که دارن که متاسفانه ویژگی خوبی هم شاید نباشه در یک سری از جاها، در جواب دادن خیلی عجولن. شما مثلا به دوستتون میگید که ببین من فردا میخوام برم یه سر به مریم بزنم، میتونی با من بیای؟ میگه آره آره حتما میام، حتما میام. ساعت چند میخوای بریم؟ میگه ساعت 4. باشه باشه من میام، حتما با هم هماهنگ میشیم و میریم. 5 دقیقه بعدش زنگ میزنه میگه که وای ببخشید به خدا من اصلا حواسم نبود، من فردا است با مامانم قرار گذاشتم باید برم خونه مامانم. این قرار ما رو یه هفته پیش بوده ها، ولی اون لحظه‌ای که شما حرف زدید، اون لحظه‌ای که شما از این سوال کردید، اینقدر این سری میخواد جواب بده که نمیتونه چند ثانیه ای صبر کنه، فکر کنه ببینه فردا مثلا این ساعت یا کاری داره نداره و بعد جواب بده. معمولا شتاب زده جواب میده و این شتاب زده یه مثل به هر حال ممکنه به ضرر خودشون باشه. و آدم های پر اشتیاقی هستن، شور و شوق در اونها زیاده، گاهی اوقات برای یه چیزی چنان ذوق میکنن، چنان عکس العمل نشون میدن که اگه آدم در اون گروه در کنار اونا باشه باور کنید یه نگاهی بهش میکنه میگه دیوونه است، آخه این چی که اینقدر تو داری ذوق میکنی؟ یه دفترچه یاد داشته دیگه، مثلا یه خودکار دیگه، این همه ذوق، ولی اشتیاقشون زیاده. یه بیرون میرن پشت ویترین، مثلا یه چیزی میبینن که حالا خیلی مورد علاقهشونه، چنان ذوق و شوق میکنن، میان توی خونه چنان با آب و تاب تعریف میکنن که طرف فکر میکنه آیا این چی دیده که اینقدر با اشتیاق داره تعریف میکنه. دقیقا این مواردی که گفتیم نقطه مقابل اینها میشن آدمهای درونگرا. دوست دارن به تنهایی وقت صرف کنن، محیط کاریشون ترجیح میدن یک محیط کاری خلوتی باشه، اکثرا دوست دارن برن داخل یه اتاق بشینن، یه سیستم هم جلوشون باشه، یه کاری هم بهشون گفته شده باشه، میشینید این کار رو انجام بدید، کیف دنیا رو میبرن. اینه که در درونگرایی خیلی بالایی دارن، خیلی دوست دارن که اینجوری وقت بگذرونن یا اینجوری کار کنن. معمولا روی گزینه هایی که مورد علاقهشون هست متمرکز میشن. آدم هایی که درون برونگرا هستن این تمرکز رو گفتیم ندارن. مثلا به موسیقی علاقه داره، میره تنبک رو امتحان میکنه، یه مدتی میره تنبک میبینه که نه دیگه انگار داره سخت میشه، سنتور میره، سنتور هم خیلی دوست داره، برم گیتار، برم فلان. ولی یه آدم درونگرا وقتی میبینه به موسیقی علاقه داره، میشینه فکر میکنه کدومش رو بیشتر علاقه داره، صداهای مختلف سازها رو گوش میده، کاملا متمرکز میشه و معمولا اون زمانی که انتخاب میکنن، اون چی رو که انتخاب میکنن دیگه روی همون هم متمرکز میشن. و یه همچین جاهایی هست دوستان که خیلی از مواقع ما میایم مقایسه میکنیم، ببین فلانی رو 10 سال داره پیانو کار میکنه ولی تو این 10 سال 10 تا سال عوض کردی، فلانی از کلاس دوم راهنمایی که بوده زبانش رو شروع کرده هنوز داره ادامه میده، تو الان سومین زبانم شروع کردی، هیچ کدومش هم نتونستی به جایی برسونی. و این مقایسه هاست که آسیب میزنه، برای اینکه نه اون دست خودشه، نه اون دست خودشه، اون شخصیتشه، اینم شخصیتشه. درسته من بزرگسال وقتی که متوجه میشم که این متمرکز نبودن داره به ضررم تمام میشه، یه جایی سعی میکنم متمرکز بشم برخلاف میلم، میام میگم خب باشه، درسته که من الان خسته شدم از این ساز، ولی باید بیام روی این ساز مثلا 100 روز، 150 روز تا 220 روز به خودم فرصت بدم متمرکز بشم، و بعد اگر که دیدم واقعا نمیتونم این کار رو ادامه بدم، بعدی فکری میکنم. من بزرگسال میتونم این تشخیص رو بدم و این سختی رو تحمل کنم، ولی یک نوجوان 13-14 ساله‌ای که برونگراست نمیتونه این کار رو انجام بده. پس من به عنوان یک مادر نمیتونم بیام رو با یک درونگرا مقایسه کنم و ببینم که آیا واقعا اون چقدر داره پیشرفت میکنه و بچه من چرا پیشرفت نمیکنه، اون چقدر متمرکزه و بچه من متمرکز نیست. اونها نیاز دارن که این قسمت‌های مختلف رو تجربه کنن و من مادر باید این فرصت رو براش فراهم کنم. افراد درونگرا شتاب زده جواب نمیدن، فکر میکنن و بعد جواب میدن، و معمولا وقتی هم که جواب میدن جوابی هست که چون فکر شده هست میتونن در واقع طرف مقابل رو حرفشون حساب کنه و بدونه که اون میتونه به قولش عمل کنه. آدم هایی کم حرفی هستن تا نیاز نباشه معمولا حرف نمیزنن، تا ازشون سوال نشه معمولا جواب نمیدن، خیلی کم حرفن، تلفن بهشون میزنید، شاید هممون در اطرافمون داشته باشیم آدم هایی که میگیم وای تلفن زدن به فلانی خیلی سخته، اصلا حرف برای گفتن نداریم، احوال پرسی میکنی بعدش دیگه نمیدونیم چی بگیم. آدم هایی که نمیدونیم ما چی بهشون بگیم معمولا اونها آدم های درونگرایی هستن و اصلا حرف برای گفتن نمیمونه. اگه کاری داشته باشیم سریع باید کارمونو بگیم، یا اگه اونا زنگ بزنن خیلی سریع احوال پرسیشون رو میکنن، سریع کارشون رو میگن، کاری نداری سلام برسون خداحافظ. معمولا خیلی اهل معاشرت های زیاد نیستن و خیلی هم راحت نمیشه بچه اونها رو شناخت. ببینید یک آدم برونگرا، شما وقتی که وارد پیجش بشی، به عنوان مثال وارد پیج اینستاگرامش بشی، میبینی که کلی پست گذاشته، میتونی بری پستاش رو ببینی، مثال دارم میزنم، این فقط یک مثاله، و از روی پستایی که گذاشته تو متوجه بشی که این چه جور آدمیه. من خودم الان به نظرم میاد میگم یکی از راه‌های شناخت آدم‌ها فعلا همینه، یکی از راه‌های شناخت آدم‌ها، که من وارد پیجش بشم و ببینم که پیج این چه جوریه، در مورد چه موضوعاتی این پست میذاره، چه چیزایی مورد علاقشه، چه کسایی رو این فالو کرده، علاقه من به چه تیپ آدم هایی هست. درست، حالا هر کدوم از صفحات مجازی میتونه این یه سری اطلاعات این مدلی رو به ما بده، ولی برای افراد درونگرا ما خیلی نمیتونیم از اینها استفاده کنیم، برای اینکه میری وارد پیجش میشی میبینی مثلا این پیج 3 سال الان داره چند تا پست داره، 5 تا. حالا این 5 تا پستش چیه؟ یه جای آتیش کرده، فقط از اون آتیش که کرده عکس گرفته، یه جای داخل یه چادر نشسته، داخل چادر بوده عکس گرفته، یه جای بارون میومده خیلی لذت میبرده زیر بارون تنها قدم بزنه عکس گرفته. هیچی متوجه نمیشی، فقط متوجه میشی این یه آدم درونگراست، و برای همین شناختشون خیلی راحت نیست، معمولا خیلی آرامن و در خود هستن، خیلی ترجیح نمیدن که با دیگران ارتباط خیلی زیادی داشته باشن. خب الان دیگه میتونید هر کدومتون تا حدود زیادی تشخیص بدید که خودتون، همسرتون و بچه هاتون، با بقیه کاری نداریم، بیشتر به کدوم سمت تمایل دارن، درونگرا هستن یا برونگرا هستن. این رو لطفا برای خودتون بنویسینش حتما، و بعد انشاءالله توی گروه حتما در موردش صحبت میکنیم. این اولین تیپی که ما در موردش صحبت کردیم. خب وجهه عزیز توی پوسترش نوشته بود که در جلسه با یک نوشیدنی از خودتون پذیرایی کنید. درسته؟ شما هم لطفا با یک نوشیدنی اگر خیلی خستتون کردم از خودتون پذیرایی کنید، که خیلی کلاس براتون خسته کننده نباشه، برای اینکه یک نفر صحبت میکنه و ممکنه که اذیت بشید از اینکه فقط یک نفر حرف میزنه، ولی خب انشاءالله قول میدم زود تمامش کنم. قسمت دومی که دوستان میخواییم در موردش صحبت کنیم، افرادی هستن که ما به اونها میگیم افراد حسی یا افراد شمی. پس خط دومی که کشیدید، خط افقی دومی که کشیدید، یک طرف اون بنویسید حسی ها و طرف مقابلش بنویسید شمی ها. حسی ها گفتیم کیا هستن؟ اگر دوستانی که در لایو بودن، حسی ها آدم هایی هستن که کاملا چیزی رو میتونن بپذیرن که با حواس پنجگانه خودشون قابل لمس باشه. به اصطلاح میگن دو تا چهار تا. یه قانونه، یه قاعده است. این که من به دلم افتاده، این که من حس میکنم، حس ششمم میگه، اینا جملاتی هست که شمی‌ها به کار میبرن. اینجا هم دوستان دقیقا مثل درونگراها و برونگراها یک طیف حسی ها قرار دارن، یک سری طیف شمی ها قرار دارن. من باید ببینم گرایشم به کدوم سمت بیشتره. از کجا میتونم بفهمم؟ از این ویژگی های که الان خدمتتون عرض میکنم. افرادی که حسی هستن دوستان، میگم این دو تا چهار تا رو که بنویسید دیگه کمتر یادتون میره که حسی ها چجوری هست. به حقایق توجه میکنن، ویژگی ها رو میبینن. اگر که مثلا به عنوان مثال یک آدم حسی بخواد بره یه وسیله برقی بخره، به عنوان مثال یه پنکه میخواد بره بخره، میاد میشینه تمام قسمت‌های این پنکه رو، تمام مشخصات این پنکه رو مطالعه میکنه، یعنی کارتونش رو دست میگیره، دقیقا میبینه این چیه چجوریه، نمیدونم مصرف انرژی چجوریه، مصرف برق، همه چیز رو در مورد این پنکه باید بدونه. اون داره میخونه، فروشنده داره تعریف این پنکه رو میکنه، اصلا نمیدونی چقدر خوبه، اینو برای خودمونم بردیم تو خونه، ما الان 5 سال داریم استفاده میکنیم. اصلا یه آدم حسی گوشاش اصلا نمیشنوه این چیزا رو، اون چیزی رو میتونه قبول بکنه که داره میبینه جلوی چشمش. اگر که توی خونه خودشون یه همون پنکه رو داشته باشن که 5 سال کار کرده و خیلی عالی بوده، از اون میتونه به راحتی دیگه تعریف کنه، برای اینکه دیده و بهش ثابت شده. ولی اون چیزی که بهش ثابت نشده قبول کردنش براش خیلی سخته، پس پناه میاره به اون چیزی که روی اون کارتون نوشته شده، تازه اگر بتونه اعتماد کنه، که امیدوارم حداقل به این قسمت بتونن اعتماد کنن. معمولا آدم هایی هستن که خیلی از نظر دادن، فرضیه، از این چیزا خیلی خوششون نمیاد، برخلاف شمعی ها. آدم های فکری دوست دارن اون ایده هایی رو بپذیرن که کاملا عملی باشه، عملی باشه، بتونن اجراش کنن. این که بگم ببین این یه فرضیه است، ولی این فرضیه هنوز اثبات نشده، میگه باشه هر موقع اثبات شد بیا به من بگو. شما به این آدم های حسی بگید، معمولا یه چند تا چرا به دنبالش میگن. چرا اینجوریه؟ چرا؟ چرا؟ دنبال یه مقاله میگردن، دنبال یه متن علمی میگردن. اصلا این مدلی نیستن که راحت بشه این افراد رو به چیزی قانع کرد، در حالی که افراد شمی خیلی از مواقع غیر از حواس خودشون به اون چه که طرف داره میگه هم میتونن اعتماد کنن. حسم به میگه این آدم راست میگه، حسم به میگه که این آدم آدم خوبی نیست، حسم به میگه به این آدم اعتماد نکن و چک نده. ولی این حسم میگه رو یک فرد شمی هیچ وقت به کارش نمیبره. یا گاهی اوقات مثلا به عنوان مثال من یه تجربه خودم دارم میگم. من یه بار یه خوابی دیدم، صحبت چند سال پیشه، مامانم یه 3 سال بود فوت کرده بودن، یه شب به خواب من اومدن و یه موارد برای من تعریف کردن توی خواب در حد چند تا جمله، نه اینکه حالا خیلی زیاد. بعد من میدونستم که این اتفاقات افتاده، یعنی اتفاقاتی بود که افتاده بود. بعد برگشتم گفتم مامان اینا رو شما از کجا فهمیدید؟ کی اینا رو به شما گفته؟ دقیقا تو خواب میدونستم که مامانم فوت کرده و برام عجیب بود که مامان اینا رو از کجا میدونید؟ اسم یه نفر آورد، گفت که فلانی اومد و اینا رو برام تعریف کرد. من صبحش که بیدار شدم گفتم خدایا این بنده خدا که به قول معروف سر و مو رو گنده داره زندگیشو میکنه، چی بود مثلا مامان دیشب یه همچین حرفی به من زد؟ دقیقا شاید یک هفته بعدش و شاید کمتر از یک هفته بعدش ما تو مراسم ختم اون شخص بودیم. ببین من یه فردش به عنوان یه فرد شمی اینو میپذیرم که یه اتفاق این چنینی برای من افتاد و مامانم اومد این خبر رو به من داد و اون فرد بعد فوت کرد. ولی یک آدمی که حسی باشه وقتی این جریان رو براش تعریف میکنیم میگه یه تصادف بوده، کاملا اتفاقی بوده. چرا؟ برای اینکه هیچ پشتوانه علمی نداره. ولی من دنبال پشتوانه علمی این نیستم، نه من اشتباه میکنم نه اون اشتباه میکنه، اون یه آدم حسیه، من یه آدم شمی. مورد بعدی، آدمای حسی، اینجاست که حرص آدم رو در میارن. آدمای حسی به تجربه مستقیم خودشون توجه دارن، باید تجربه کنن، در حالی که یه آدم شمی و غریزه های خودش هم توجه میکنه. اگر که اومد مثلا به عنوان مثال یه تیشرت قرار این خرید کنه، یه مثال خیلی ساده، یه تیشرت میخواد بخره، یه فردی که شمع میباشه زمانی که اون تیشرت رو میپوشه و میگه که با چقدر این تیشرت سبکه، چقدر حس خوبی من با این تیشرت دارم، میاد این تیشرت رو میخره، رنگش رو دوست دارم، احساس سبکی میکنم و یه حس خوبی انگار بهم داده. ولی یه فرد حسی به این راحتی نمیتونه این کارو بکنه. اون علاوه بر این که باید اون احساس سبکه رو براش داشته باشه، رنگش رو دوست داشته باشه، باید ببینه میزان نخش چقدره، باید ببینه مال برندش چه برندیه، نمیدونم ساخت کدوم کشوره، همه این ویژگی ها رو باید ببینه تا و بعد بتونه به اون موضوع اعتماد کنه و تجربه خودش. یعنی اگر که این یک بار تجربه کرده که مثلا برای تیشرت فلان برند برند خوبی هست، پس الان هم که میخواد بره بخره باید بره همون برند مثلا زارا رو بخره. اگر طرف اومد بهش گفت که ببین درسته زارا خارجیه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، ولی مثلا ایران کتان توی بحث لباس زیر فوق‌العاده است، اصلا پنبه خیلی عالیه، من چند سال دارم استفاده میکنم، اصلا نه اون تجربه من اینه که این بهتر، و چون تجربهش اونه کمتر برد کسی هم گوش میده. آدم هایی که حسی هستن معمولا کمتر میان بشینن رویا پردازی کنن، قرار چه اتفاقاتی بیفته، کاری که شمی ها زیاد میکنن. یه آدم شمی اگر که مثلا پسرش اومد بهش گفت که مامان امروز تو دانشگاه یه دختر خانمی اومد یه کمی با همدیگه حرف زدیم و نمیدونم انگار حس کردم که هر دوتامون همدیگه رو دوست داریم، از همدیگه خوشمون اومد، حالا یه قراری گذاشتیم که فردا دوباره همدیگه رو ببینیم یا تلفنی با همدیگه صحبت کنیم. یه مامان شمی یا یه پدر شمی فرقی نداره، به محض اینکه بچه‌ش همچین چیزی میگه، اگه با اصل موضوع مشکل نداشته باشه که چرا تو دانشگاه اصلا تو همچین کاری کردی، دیگه تا میره ازدواج اینها رو تصور میکنه، بچه دار شدن اینها رو تصور میکنه، او خودش رو توی مراسم عروسی پسرش و دخترش تصور میکنه، تا اونجاها میره. در حالی که یه فرد حسی اینجوری نیست، کاملا واقع بینه. باشه حالا فردا بریم صحبت کنیم ببینیم چی میشه، تا فردا رو میبینه، تا فردایی که قرار برن و با هم دیگه صحبت کنن. خیلی دنبال این خیال پردازی ها و این تصورات نیست و اصلا قبول هم ندارن. آدم هایی که حسی هستن برای هر موضوعی نمیرن دنبال روش های جدید و بگن خب بذار اینم امتحانش کنیم، میرن دنبال یه روش هایی که قبلا شناخته شده، عملم کردن، موفقم بودن. حتی بچه ها، دوستان ببخشید، من هر بار که من اصطلاح بچه ها رو به کار میبرم من واقعا ازتون معذرت میخوام، فقط یه عادت آقایون و خانوم های محترم، من بابت این کلمه که به کار میبرم ازتون عذر میخوام. آدم هایی که حسی هستن، یه مثال خیلی ساده من بزنم، معمولا وقتی میرن رستوران، این دیگه ساده ترین چیز دیگه، یکی یا دو مدل غذا هست که اینها قبلا این غذاها رو خوردن، دوست داشتن، همون سفارش میدن. بهش میگن خب نمیخوای فلان غذا رو امتحان کنی؟ نه، اومده خریدم و بدمزه بود، بعد خب چیکارش کنم؟ باشه تجربهش کردی، لااقل بر چی باید تجربه کنم؟ در حالی که یک آدمی که شم میباشه دوست داری شیوه های جدید رو امتحان کنه. خود من به عنوان مثال، یکی از عزیزانم که خیلی هم دوستش دارم یک آدم کاملا درونگراست، هر جایی، هر شهری و هر سفری که ما با هم بریم و هر رستورانی که بریم ایشون جوجه کباب سفارش میده و همیشه هم بهش میگه خب ببین تو الان اومدی مثلا تبریز، یه بار کوفته تبریزی رو امتحان کن، تو الان اومدی یزد، غذای یزد مثلا چی، تو این امتحانش کن. میگه اگه بدمزه بود چی؟ بعد این دست سر به سرش میذاشتم میگفتم باشه اگه بد مزه بود من یه جوجه کباب برات جدا سفارش میدم، اصلا ما یه جوجه کباب میگیریم، ولی تو این غذا رو هم امتحان کن. نه به ریسکش نمیارزه، ولش کن. ببینید این یه چیز خیلی ساده است ولی ترجیح میدن، ترجیحشون اینه که همون روشی رو برن که قبلا بهشون جواب داده. مثلا یه مسیری رو میخوام برن از خونه تا دانشگاه، یک بار میرن این مسیر رو یاد میگیرن. اگر که شما دفعه بعد بهش بگید ببین از ویس کمک بگیر مسیرهای کم ترافیک رو بهت نشون میده، چه کار میکنم من که میدونم این مسیر خوبیه، حالا 5 دقیقه هم بیشتر تو راه باشم چه اشکال داره، بلکه این مسیر رو قبلا رفته و اون مسیر جدید رو امتحان کردنش و وارد شدنش بهش براش سخته. آدم هایی که حسی هستن معمولا قدم به قدم پیش میرن، مرحله به مرحله پیش میرن، فکر میکنن و عمل میکنن، یه مرتبه نمیرن ته کار مثلا تا ته کارو سریع بخوام پیش برم و برسم به نتیجه. نه، اگه من ازشون بپرسید چه عجله ای، حالا میریم آروم آروم پیش میریم تو ببینیم چی میشه. اصلا عجله ای ندارن اینها، اصلا عجله ای ندارن. حتی خیلی از مواقع در قنوتی هست و معمولا وقتی که یه موضوعی رو بهش میپردازن تا این موضوع رو تمامش نکنن انگار آروم ندارن، سراغ کار دیگه ای نمیرن. برای همین هست که این آدم های حسی معمولا آدم هایی هستن که کارهای نیمه تمام زیادی ندارن، دقیقا برخلاف شمی ها. از این کار میرن سراغ اون کار، از این موضوع میرن سراغ این موضوع. تو یه جلسه مهمونی نشستی، وقتی یه آدم شمی باشه در مورد 10 تا موضوع مختلف صحبت شده که هیچ ربطی هم اینها به هم دیگه نداشتن، هیچ ربطی به هم نداشتن. ولی اگر که یه آدم حسی اونجا باشه و یه جورایی اون جلسه رو دست بگیره، وقتی در مورد یه موضوع صحبت میشه این موضوع رو پیش میبره تا به جواب برسه. اصطلاح مثلا ولش کن با من خیلی عذر میخوام، من غلط کردم که این حرف رو زدم. اصلا ولش کنی در کار نیست، یه حرفی زدی باید آخرش وایسی، یه صحبتی کردی باید آخرش پیش بری. و اگر که طرف مقابل این کار نکنه اون واقعا ناراحت میشه، برای اینکه دوست نداری یه موضوع نیمه تمام رها بشه. در حالی که شمی ها نه، یه موضوع صحبت میشه میگه اصلا ولش کن، باشه آره راست میگه ولش کن، بریم اصلا در مورد یه موضوع دیگه صحبت کنیم. خیلی راحت صحبت رو عوض میکنه. خب دیگه اینجا نیاز نیست من شمی ها رو جدا توضیح بدم، برای اینکه هم تقریبا میتونم بگم همه رو، هر دوتا رو با هم گفتم. اینجا هم لطفا بنویسید برای خودتون، همسرتون اگر که ازدواج کردید، بچه هاتون جزء کدوم دسته هستید؟ جزء افراد حسی یا جزء افراد شمی؟ تا بریم سراغ قسمت بعدی موضوع. خسته که نشدین دوستان؟ چت میتونید بکنید؟ خسته نشدین؟
نه بابا، خسته کجا؟ داریم گوش میکنیم.
خب ادامه میدیم پس، خیلی هم عالی. قسمت بعدی دوستان، خط افقی بعدی که ما میکشیم، یک سر خط مینویسیم فکری ها و یک سر خط می نویسیم احساسی ها. فکری ها و احساسی ها. امیدوارم که آدم های فکری همیشه با فکری ها با هم می گفتن، برای که فکری و احساسی با هم می گفتن که در کنار هم باشن کار یه مقدار سخته. البته که می تونن متعادل کنن اوضاع رو یه مقدار، ولی سخته. آدم های سختیه حداقل برای منی که احساسی هم آدم های فکری به نظرم سختن. ولی خب گفتیم هیچ کدوم از اینها نه خوبن نه بدن، نه سختن نه راحتن. این رو فردی میگه که خودش یه تیپ شخصیتی داشته باشه و به نظرش میاد اون تیپ مقابلش میتونه آدم سختی باشه. این حرفی که زدن فقط یه سوال، یه در واقع مثال بود و توضیحش این که هیچ کدوم از اینها سخت نیستن. یعنی یک آدم فکری هم دقیقا برمیگرده میگه وای خدا یه آدم احساسی رو نصیب آدم نکنه، برای اینکه خیلی سخته با اینها زندگی کردن. گفتم که بدونید این نظر هر دو طرف هست. بریم سراغ فکری ها و احساسی ها. آدم هایی که فکری هستن دوستان، آدم هایی هستن که خیلی منطقی هستن، خیلی تحلیلگرن. یه مسئله که پیش میاد، یه موضوعی که پیش میاد، با منطق باید اون رو حلش کنن. اگر که الان یه کودک کار سر راهشون قرار گرفت، از این تیپ آدم هایی هستن که میگن خب از کجا معلوم که ایشون واقعا کودک کار باشه و برای خانوادش کار کنه؟ ممکنه که یه نفری رو گرفته باشن که براشون کار کنه و چرا باید از اینها حمایت کرد؟ اگر که بهشون بگیم که نه ببین من مثلا یه نفری رو میشناسم که این داره روی کودکان کار میکنه، واقعا مدت هاست داره کار میکنه و به این نتیجه رسیده که تهران که 70% این کودکان کار واقعا برای خانواده هاشون دارن کار میکنن. از کجا معلوم که اینجا 30% نباشه؟ ببینید این مدلی هست کاملا منطقی، یعنی با منطق باید براشون توضیح بدید تا اینها قانع بشن و همینجور موضوعات مختلف رو تحلیل میکنن، هی تجزیه و تحلیل میکنن تا به این نتیجه برسن. در حالی که احساسی ها معمولا دلسوزترن، حساسترن. اونا اگر یک کودک کار دیدن که فرض توی این سرما داره شیشه ماشین رو پاک میکنه، اصلا نمیتونه به این موضوع فکر کنه که این کودک کار داره برای خودش کار میکنه، داره برای خانوادهش کار میکنه یا کسی این رو به کار گرفته. انقدر ناراحت میشه و انقدر دلش میسوزه که همون لحظه مثلا خوراکی تو کیفش داره به این میده، پول تو کیفش داره به این میده و اصلا دلش میخواد یک کاری برای این انجام بده. این یک مثال خیلی خیلی ساده ای بود که میتونه نشون بده فکری ها چجوری عمل میکنن و احساسی ها چجوری عمل میکنن. یا مثلا شما قراره بری یه خریدی رو انجام بدی، خب یا اصلا قرارم نیست خرید انجام بدی، دوستتون به شما زنگ میزنه میگه که ببین بهشتیان کیف و کفشش رو حراج کرده و چقدر قیمتاش الان مناسبه. یه آدمی که احساسی باشه میگه میخوای پاشیم بری یه سری بزنیم ببینیم چجوریه، و پا میشه میره و یه موقع نگاه میکنه میبینه که پای صندوق ایستاده و داره کارت میکشه. ولی یه آدم فکری به محض اینکه میگه حراج کرده میگه که خب آخه من تازه خرید کردم نیازی ندارم، میگه ولی قیمتش خیلی مناسبه میتونی بخری سال دیگه استفاده کنی. میگه حالا تو سال دیگه یکی مرده است که زنده است، آخه برای چی من الان باید یکی بخرم بذارم سال دیگه ازش استفاده کنم؟ بهش میگه خب نه حالا ببین من گفتم سال دیگه، ولی آدم وقتی کیف داشته باشه استفاده میکنه دیگه، اینا خیلی الان داره قیمت خوب میده، مثلا نمیدونم کیف 800 تومانیش رو الان داره میده 100 تومن. میگه باشه ولی خب 100 تومن هم 100 تومنه، وقتی نیاز ندارم برای چی باید این 100 تومن رو خرج کنم؟ همینجور تحلیل میکنه. ولی اون آدم احساسی میگم یه موقعی به خود میاد میبینه پای صندوق ایستاده و داره کارت میکشه. آدم های فکری خیلی واقع‌گرا هستند. یعنی اگر که از اینها بپرسید شما واقع‌گرا بودن مهمتره یا مؤدب بودن، اینها میگن نه آدم باید واقع‌گرا باشه. به جاهایی میشه مؤدب هم نبود ولی باید واقع‌گرا بود. ولی یه آدم احساسی خیلی موقع ترجیح میده مؤدب باشه. یه مثال براتون بزنم. من پریروز از تهران اومدم اصفهان و ساعت 12 ظهر بلیط داشتم، من ساعت 7:30 ما رسیدیم به اصفهان، یعنی مسیر تهران تا اصفهان رو 7:30 تو راه بودیم. خب به محض اینکه رسیدیم من به راننده گفتم که حالا اینکه خسته نباشید فلان، ولی بهش گفتم که چرا امروز اینقدر طولانی بود، واقعا 7 ساعت خیلی بود تایم زیادی برای اصفهان تا تهران. گفت که خانم شرایط همینه دیگه، چی کارش میشه کرد؟ خب ببینید من اینجا نمیتونم همینجوری راحت بگم که نه مؤدب باش اشرف، حالا اشکالی نداره، به هر حال یه بارم اینجوری شده دیگه. اینجا من باید واقع‌گرا باشم یا باید مؤدب باشم؟ هیچ بایدی وجود نداره. یه آدم فکری میگه نه تو باید واقع‌گرا باشی، تو باید بری و دنبال این موضوع رو بگیری و ببینی چرا این اتفاق افتاده. یه آدم احساسی ببینی حالا خسته است، یه راننده خسته است، ساده تو هم نگاهی میشه این سوال ازش میکنی، خودش انقدر کلافه است. من نوعی به مثل اینکه ببینم راننده اینجوری جواب میده رفتم توی دفتر سراغ رئیس دفترشون. رئیس دفتر اولین جوابی که به من داد گفت که خانم همین که سالم رسیدید برید خدا رو شکر کنید. گفتم مگه قرار بود اتفاقی بیفته؟ مگه مثلا کل جاده رو مینگذاری کرده بودن حالا اینشون جوری رانندگی کرده که ما از این مینا عبور نکردیم و من الان باید خوشحال باشم که به سلامت رسیدم؟ این چه جوابیه به من میدید؟ من جواب میخوام چرا ما 7 ساعت تو راه بودیم. بعد که دیگه اینجوری شد راننده اومد و شروع کرد به توضیح دادن، دلایلش هم به نظرم کاملا قانع کننده بود. بهش گفتم خب همون اول اینو به من میگفتید، من که پای ماشین از شما سوال کردم اینو میگفتید، نه رو ساعت وقت خودت بیشتر میگیری نه وقت من رو دوباره رو ساعت بیشتر بگیری، همین توضیح رو اول کار بدید. حالا بعد از اینکه من رفتم یه دو نفر دیگه هم اومدن، اونا هم ایستادن، توضیحات رو شنیدن، هر سه نفرمون هم قانع شدیم. ولی اینکه حالا اینجا باید مؤدب بود یا باید واقع‌گرا بود، باید نداری. هر کدوم به هر روشی عمل کنن با توجه به تیپ شخصیتشون درست عمل کردن. آدم های فکری معمولا آدم های منصفی هستن و آدم هایی هستن که ممکنه یه اصل رو، یه قانونی رو که دارن و قبولش هم دارن اون قانون رو، برای همه به کار ببرن. یعنی این که مثلا تحلیلگرن دیگه براشون فرقی نداره که الان قراره مثلا در مورد بچه خواهرشون صحبت کنن یا در مورد بچه همسایشون صحبت کنن. یه قانون دارن. من اگر قراره که در مورد مثلا بچه خواهرم یا بچه همسایه‌مون به این فرد توضیح بدم به عنوان مثلا خواستگار، باید دقیقا اون چیزی رو که میدونم بگم. یه نسخه واحده، یه مطلبی هست که ایشون قبول داره و برای همه هم ازش استفاده میکنه. یا مثلا به عنوان مثال یک فردی که فکری باشه، زمانی که میهمان داره خیلی براش فرقی نداره که این میهمان مامانشه یا مادر شوهرشه، خواهرشه یا خواهر شوهرشه، خالشه یا عمشه، نمیدونم حالا هر نسبتی که بگیم، عروسشه یا دامادشه، فرقی نداره براش. این نظرش اینه که زمانی که من میهمان دارم من باید این مدلی پذیرایی کنم. مدل پذیراییش اون چیزی هست که بهش فکر میکنه، نه اون آدم هایی که قراره بیان سر اون میز بشینن. در حالی که یه آدم احساسی این مدلی نیست. این میگه من برای خانواده همسرم یه جوری با اونها هماهنگ میشم، خانواده خودم این مدلی باشون هماهنگ میشم، با دوستام این مدلی هماهنگ میشم و با هر گروهی به نحو خودشون و به شکل خودشون هماهنگ میشه با اونها. در حالی که افراد فکری معمولا اهل این مدل هماهنگی ها نیستن. این دیسیپلین خاصی داره، اینو برای همه جا به کار میبره. بهش میگید که ببین میخوایم بریم که این مغازه سر کوچه رو بیاییم، ما دو قدم راهه. این دیگه نیازی نیست تو بری مثلا یه مانتوی این مدلی بپوشی یا این کفشتو بپوشی، لباس راحت بپوش بریم و بیاییم دیگه. نه، چه فرقی داره؟ چه فرقی داره مغازه کجا باشه؟ مهم اینه که من دارم از خونه میرم بیرون و چون دارم از خونه میرم بیرون باید اون تیپ ظاهری خودم رو حفظ کنم. ولی یادم احساسی این مدلی عمل نمی کنه، خیلی راحت تر از این حرفا عمل می کنه. آدم های فکری وقتی که به یه موفقیتی میرسن واقعا انگیزه میگیرن و این موفقیت یک انگیزه میشه که دوباره برن موفقیت بعدی رو کسب کنن. کاری ندارن که دیگران این موفقیت رو دیدن یا ندیدن، کاری ندارن که بقیه اصلا این رو به عنوان موفقیت قبول دارن یا ندارن. از نظر خودشون این موفقیته و چون موفقیت ابراز خوشحالی میکنن و چون موفقیت به دنبال موفقیت بعدی میرن. ولی یه آدم احساسی کی انگیزه میگیره؟ وقتی که توسط دیگران تایید میشه. موفقیتی براش موفقیتی که برای دیگران موفقیت محسوب بشه. اگه من اومدم مثلا به عنوان مثال توی ماه فروردین دو تا کتاب خوندم و خیلی حالم خوب بود، وای خدا رو شکر این مدت ها بود در طول یک ماه من دو تا کتاب نخونده بودم، خیلی خوشحالم، میرم سراغ کتاب سوم. اگر که امشب مثلا در جمع خواهر برادر نشستم و گفتم که وای امروز کتاب دومم رو تموم کردم، خیلی خوشحالم، اینقدر حس خوبی بهم دست داد. یکی از عزیزان برمیگرده میگه دو تا کتاب خونده اینقدر داری ذوق میکنی، آدم احساس میکنه شاخه مول شکست. خب مگه چیکار کردی؟ دو تا کتاب که دیگه هر کسی تو یک ماه میخونه. اگر یه آدم احساسی باشه خیلی تو ذوقش میخوره و اصلا احساس میکنه کاری نکرده. راست میگه، خب دو تا کتاب مگه چیه؟ ولی یه آدم فکری اینقدر این کارش براش با ارزشه که اصلا براش مهم